بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در یه فرمایش بسیار بلند و بسیار پرکاربرد و راهگشا، مرحوم بله صاحب من لا یحضره الفقیه در جلد 1 صفحه 516 این حدیث رو و این فرمایش رو که چند آسیب برای انسان است از حضرت بیان میکنه. سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر. اون هم با تعبیر ایاکم، حضرت فرمودن ایاکم. کلمه ایاکم در ادبیات برای پرهیزه و به عبارت بهتر تحذیره، به تعبیر فارسی خودمانی خودمون هشداره. حضرت هشدار میدهند که ایاکم و تنعم و تلهی و الفاکهات فان فی ذلک غفلتان و اخترارا، غفلتن و اخترارا. حضرت می فرمایند شما از این سه چیز بپرهیزید. اولی از ناز پروردگی، این که انسان زود آسیب ببینه، خود زود آسیب دیدن مورد پرهیزه. بله، خود می بینید که بعضی از گیاهان اینها زود رشد میکنن، زود هم آسیب میبینن، زود رشد میکنن، زود هم آسیب میبینن. اما بعضی از گیاهان و درختان اینها دیر رشد میکنن، دیر هم آسیب میبینن. تنعم تقریبا این گونه هست، ناز پرورده هایی هستن که در نازو بفرمایید در ظرافت های خاصی اینها رشد کردن. حضرت میفرمایند از تنعم و ناز پروردگی شما پرهیز کنید، ضربه نخورید از این. البته خوب عنایت دارید، خود نعمت، خود استفاده از نعمت خودش یک ارزشی و ارزش گذاری است، اما اینی که انسان نعمت زده بشود. نعمت زدگی یعنی طوری که دیگه انسان همیشه انتظار داشته باشد شرایط به یه جور باشد، همیشه در ناز باشند. برای همین در ارزش‌های بله خانوادگی، در نظریات پدرانه و مادرانه و ارزش‌های تربیتی اونها میگن یه پدر و مادر آن است که بچه رو همیشه در ناز قرار نده، گاهی وقتا هم در انتقاد قرار بده. چون بچه‌ای که همش ناز بشود به تعبیر امروزی ها لوس و نونور بار میاد که قابل استفاده نیست. حضرت همین مطلب رو بخوان گوشزد کنن. این مرحله اول. مرحله دوم و تلهی. تلهی از لهو اگر قرار باشه ترجمه روان بشه یعنی خوشگذرانی. شما از خوشگذرانی هم بپرهیزید، ناز پروردگی، خوشگذرانی به پرهیزی. ول فاکهات، فاکهات در اینجا فاکه میوه های به عبارت بهتر فراوان، فاکه شیرین و قابل استفاده هست و در اینجا نماد حالت رفاه طلبگی است. میگن فلانی انقدر اوضاع و احوالش خوبه که حتی میوهش هم ترک نمیشه در این چیز در مثلا آی فارسیمون و خودمانیمون. بله فاکهات عرب هم همین رو آورد، البته در قرآن هم فاکهه به کار برده شده و فاکهه و فل فاکهات یعنی کسانی که رفاه زده هستن. شما از چند چیز بپرهیزی؟ از ناز پروردگی، خوشگذرانی، رفاه زدگی. رفاه زده نشید که همیشه دنبال چه باشید؟ دنبال فاکهات اینها باشید. خب فإن فی ذلک غفلة و اخترارا. فی ذلک میخوره به این سه آسیب: ناز پروردگی، خوشگذرانی، رفاه زدگی، درش غفلت است و غرور است، به شما بی‌توجهی میدهد. پس میتونیم بگیم حضرت فرمودن اینها را نداشته باشید که بی‌توجه نباشید، و میتونیم بگیم اینها به عنوان تمثیل است نه اینکه تخصیص باشد، قطعا اینجوری است. و این نکته تربیتی مهمی است که این سه مورد رو حضرت به عنوان مثال‌های غفلت و غرور بیان کردن، و موارد دیگری هم هست در چه که باعث غرور و غفلت بشه. اینا جز مناطق چه هست؟ جز مناطق ممنوع است که انسان نباید به سراغش بره. به خصوص عزیزان من در فراگیری علم که به حمد الله رب العالمین اهل تلاش و دقتی و در رسیدن عملهایی و کارها و کاربردهای سیر و سلوکی، ناسپروردگی اصلا نمی سازه با چله های مختلف، و خوشگذرانی هم باز با سیر و سلوک نمی سازد، و از همه مهمتر این که انسان رفاه زده بشه با استقامت و مقاومت در مسائل سیر و سلوکی سازگاری نیست. ما اگر قرار باشه راه بیفتیم باید این آسیب ها رو کنار بذاریم، در مقابل ناسپروردگی مقاوم باشیم، در مقابل خوشگذرانی خیلی بفرمایید بله طوری باشیم که به وادی خوشگذرانی وارد نشویم، والذین هم عن اللغو معرضون، و بعد هم ما طوری باشد که رفاه زده نشیم. نعمتها را به قدر نیاز استفاده کنیم، نه به قدر بفرمایید بی نیازی و خدای نخواسته بی ادبی. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم این که فرمایش حضرت رو در زندگیمون پیاده بکنیم، و انشاءالله هزارون انشاءالله به مطلوب الهیمون و به سیر و سلوکمون برسیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 16 تحریر بودیم، در بحث بانکداری در عنوان شرکت بودیم، در زیر مجموعه قسمت بودیم، و در بحث تقسیم به این عنوان رسیدیم که آیا مهایات، نوبتبندی شرکا، جنسی که در اختیار دارن و جنسی که در شریک هستن و کالایی که در شریک هستن یا منفعتی که در شریک هستن، یا به تعبیری که محضر شما داشتیم اعتباری که درش دارند، اعتباری دارند، آیا می شود تقسیم بندی بکنن یا نمی شود؟ بعضی از کلمات آقایان علما را می خواندیم و به این نتیجه رسیدیم که بله آقایان فقهای اهل عامه هم مشارعت مهایات را مشروع می دانند، و تقریبا میتونیم بگیم شافعیه، حنفیه، حنابله مهایات را عقد جائز میدانند، اما مالکیه قائل به تفصیل شده و فرمودن اگر بفرمایید زمان نداشته باشد و تاریخ نداشته باشد و وقت مشخص نباشد و زمانش مشخص نباشد، میتونیم بگیم اینها به عنوان چه هست؟ به عنوان جواز است. اما اگر بفرمایید زمان مشخص بکنن، بگن مثلا این تا فلان تاریخ در اختیار شما باشد و تا فلان تاریخ در اختیار شما نباشد، بله اینها قائل به چه هستند؟ اینها قائل به این هستند مالکیه که بله شاید عقد لازم باشد. پس میتونیم بگیم سه تا نظر هست، تا با این وضعیت اقوال رو بررسی کردی. نظریه جواز، نظریه لزوم، نظریه تفصیل که در بعضی از موارد عقد جائز است، در بعضی از موارد عقد جائز نیست. اما معمولاً این گونه هست که بله در خیلی از وقتها عنوان محایات را چه می کنن؟ به عبارت بهتر بله مشخص می کنن. و وقتی که مشخص کردن میتونیم بگیم خود تاریخ قرینه بر لزوم و عدم لزومه. ظاهرا حرف شاید آقایان مالکی ها بله بی جهت نباشه. ما هم به عرضمون همین است که اصلا بیاییم بگیم که لزوم و عدم لزوم را ما از قرائن استفاده بکنیم و قرائن اگر باشد دلیل بر این میشود که این لازم هست و این طوری. خب حالا بحث دیگری که در اینجا پیش میاد این است که آیا در محایات ما نیاز به عقود دیگر، به صلحی، به هبه‌ای، به قرعه‌ای، به یک عقد دیگری، حتی به یک بیعی، به یک قراردادی، به یک ملازمه‌ای، به یک معامله‌ای آیا نیاز داریم یا ما نیاز نداریم؟ و اگر متشارکین و شریکین و شرکا اختلافشون افتاد در محایات که خیلی وقتا هم بله مبتلا به است و اختلاف میفته، آیا در این صورت باید چه کرد؟ آیا باید مراجعه به عقود دیگر داشته باشیم یا نه خیر همینقدر که دیگه خودشون نوبت بندی کردن بگیم باید نوبت بندی رو بپذیرن؟ خب عنایت دارید کسانی که مبناشون اینه که محایات عقد جایزه، قطعا اصلا خود نوبت بندی رو دیگه امر جایز میدانن. وقتی که امر جایز بدانن قطعا در اختلافاتی که پیش می آید مبنای حلی ندارن، یعنی وسیله حل ندارن و برای حل و فصل خصومت و اختلافشون ناچار هستن برن به سراغ دعاوی دیگر و ادعاهای دیگر یا معاملات دیگر یا ادله دیگر، که یکی از اونها مثلا قرعه هست. ما قرعه رو هم در این مرحله وارد می دونیم و حقم همینه که اگر اختلافشون افتاد که در این نوبتبندی آمدن بله گفتن نوبتبندی بکنیم، اصل نوبتبندی رو قبول کردن اما اجرای نوبتبندی رو چه کردن؟ اختلافشون افتاد. بگن ما قبول داریم که یک سال مثلا این شخص در این منزل بنشیند، یک سال شخص دیگر، شریک دیگر، اما در این که کدام یک زودتر برن داخل خانه و استفاده بکنن یا از منفعت و عین و اعتبار استفاده بکنن اختلافشون افتاد. ما عرضمون اینه که اینجا جاییست که ما میتوانیم چه بکنیم؟ بله قرعه بزنیم. و بحث مهم دیگری که این است که آیا اصلا محایات به ترازیست یا محایات بل اجبار است؟ بله کدام یک از اینها هست؟ محایات آیا به رضایت است یا محایات بل اجبار است؟ اگر شما قائل به لزوم بشید در معاملات، در محایات که بعضی ها قائل، البته شهرت بر عدم لزوم است، بر جوازه. وقتی که شهرت بر جواز باشد دیگه نمیتوانید بله شریک را به شریک دیگر بفرمایید الزام کنند، الا این الا نقطه بسیار مهمی است، مگر اینکه اینها قراردادی بسته باشند و خود نوبت بندی یک قرارداد جدید باشد، که قطعا اگر قرارداد جدید باشد درش رضایت هست. و به عبارت بهتر اگر محایاتی صورت گرفت، محایات کاشف از چه هست؟ از رضایت به نوبت بندی. وقتی که رضایت به نوبت بندی بدهن قطعا میتونیم بگیم که بله محایات در اینجا، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه محایات را در شرایط معمولی همونطور که عبارت رو خوندیم، ایشون در شرایط معمولی محایات را بل اجبار نمی دانستن. قائل به چه بودن؟ قائل این بودن که باید به ترازی بگذرانیم، اجبار نبود. اما در شرایط غیر معمولی، یعنی وقتی که حاکمی بله دستور به نوبت بندی بدهد، که معمولا حاکم وقتی دستور میدهد مسبوق به چه است؟ مسبوق به اختلافه. میتونیم حرف امام رو این گونه بله تبیین بکنیم و بیان بکنیم که حضرت امام فرمودن اگر در شرایط معمولی باشد و مسبوق به اختلاف نباشد، محایات امر لازم نیست و امر جایزه. اما اگر محایات مسبوق به اختلاف باشد، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، و پیش حاکم کشیده بشود و حاکم نظر بدهد، چون مسبوق به اختلاف است باید چه باشد؟ باید درش اجبار باشد. ظاهرا میشه این حرف رو بله گفت. و در اون چه که در عرف امروز هم اتفاق میفتد بله این است که بله یکی از کارهایی که دادستانی ها و محاکم قضایی یا به عبارت بهتر حاکم شر بر عهده‌اش است، حل دعاویه. و میتونیم بگیم حل دعاوی یکی از اونها اجرای محایات در جاهایی است که ادعاهایی داشته باشند، ظاهرا این چیزی است. یعنی به عبارت بهتر میتونیم بگیم که اصلا خود محایات همانند قرعه شاید یک عقدی باشد برای حل اختلافات و دعاوی. و این باز یک نکته جدیدی است که نه تنها محایات جایز است، گاهی از اوقات محایات به عنوان یک امر لازمی و فیصله دهنده دعاوی و حل دعاوی ازش استفاده میشه. دو نفر شریک اختلافشون افتاده، کارشون به قضاوت کشیده میشه، به محکمه کشیده میشه، اینها بله حاکم شر میاد چه میکنه؟ میگه برای این که حل دعوای شما بشید، از یک طرف الناس مسلطون علی اموالهم، از یک طرف هم اینها مدعی استفاده هستن و هر یکم میخواد از این یا منفعت یا اعتبار این مال استفاده بکنه و این جنسی که دارن، بهترین راه حل دعوا چه هست؟ این است که نوبت بندی بکنن و بگن به نوبت استفاده بکنی. بله یک عرض دیگری هم داریم که ما چون در مباحث حاکمیتی و در مسائل حتی فقهی، چه مربوط به حکومت و حاکمیت باشه، چه مربوط به اجتماع باشه، چه مربوط به فرد و جامعه باشه، ما اصل اختلال نظام رو یه بحث مهم میدانیم که خیلی از جعلیات بفرمایید فقه ما برای چه هست؟ برای این است که نظام زندگی مردم مختل نشود. میتونیم این حرف رو بزنیم که بله محایات شاید یکی از راه حل‌هایی باشد که نظم جامعه رو تأمین میکنه و برمیگردد به حاکم شر و ولایت فقیه و نظر فقیه. و حتی عنایت دارید قاضی هم که به عبارت بهتر حکمش معتبره، اگر به این نتیجه برسیم که حقم همین است که قضاوت یکی از شؤون ولایت فقیه، یکی از شؤون ولایت فقیه. اما دیگه در زمان ما میدونید کارها گسترده شده، فقیه نمیتواند مستقیما در تمام دعاوی شرکت بکنه، میاد چه میکند؟ نماینده تام الاختیار میذاره، رئیس بفرمود دادستان انتخاب میکنه، رئیس قوه انتخاب میکنه در مملکت ما و در جاهای دیگر. یا مثلا اگر در جاهایی حاکمیت حکومت اسلامی نباشد اما فقیه میآید چه میکند؟ نماینده مشخص میکنه. مثل که زمان سابق همینطور بود، بله آقایان فقها در مناطق مختلف نماینده داشتن، نماینده اینها تنها در امور بفرمایید شرعیه و حسبیه نبود، بالاتر بود، گاهی وقتا دعاوی رو هم حل می کردن. حتی من یادمه گاهی از اوقات اگر نماینده های علما و فقهای جامع الشرائط و فقیهان نمی تونستن معامله و اختلافی رو حل کنن، من یادمه بعضی از بازاری ها یا دیگرانی که سر حتی بحثی مسائل مالی اختلافشون می افتاد، وقتی می گرفتن از مجتهد بزرگوار رو می آمدن پیش اون مرجع و پیش اون فقیه، وقتی که اون فقیه دیگه حرف می زد هیچ کس حرف نمی زد. و این بهترین نظام حقوقی اسلامی است. و عنایت هم دارید چون به تاریخ هم به حمدالله باید مسلط باشی، چون فقه بدون شناخت موضوعات نمیشه. کسی که مسائل نمایندگی رو در اسلام و در دوره امامت ائمه خیلی نهادینه کردن، حضرت امام عسکری علیه السلام بودن که ایشون نماینده های مختلف در جاهای مختلف برگزیدن و به عبارت بهتر جامعه رو، خیلی نکته مهمی است که دارم محضرتون عرض میکنم، جامعه رو آماده کردن برای انتقال از عصر حضور به عصر غیبت. خب معمولا از عصر غیبت به عصر حضور انتقال آسیب کمتری داره، و اما انتقال از عصر حضور به عصر غیبت که مردم سالیانی در اختیارشون امام معصوم بود و الان بناس به بله وجوده و لطفون و غیبته و منا، به تعبیر جناب خواجه در تجرید، وقتی قرار باشد این اتفاق بیفتد، مسئله از حضور به غیبت خیلی مهمه. لذا حضرت امام عسکری علیه السلام با ولایت فقیه و با ولایت به عبارت بهتر ولایت امام و تقسیم کردن و نهادینه کردن بحث وکالت ها و وکیل های امام و نمایندگی های امام، ایشون کاملا بستر رو آماده کردن برای زمان غیبت، که دیگه به عبارت بهتر زمان غیبت چه در غیبت صغرا که 4 نفر خاص بودن و افراد خاصی بودن به نوبت، و چه در زمانهای غیبت کبرا که با شرایط اکتسابی و اخلاقی و انسانی و علمی شخص می آید در جایگاه نیابت قرار می گیرد، بستر رو آماده کردن برای این مسئله. پس نتیجه این که ما می توانیم بگیم بحث محایات بفرمایید یکی از بله مسائلی است که می شود به عنوان راه حل هم استفاده کرد. پس نتیجه این که ما در بحث مسئله 16 به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که خود محایات بله دلیل بر لزومش نیست مگر با شرایط و قرائنی که درش استفاده بشه، و گاهی وقتا در خود قرارداد محایات بفرمایید لزوم محایات هم استفاده می شود. میتونیم بگیم که خود نوبت بندی یک حکایت از لزوم دارد، ظاهرا در اکثر ما معاملات فعلی رو که به عنوان مصداق بله بیان کردیم و بررسی کردیم آمار رو، دیدیم که در خیلی از جاها خود مصادیق دلیل بر لزوم محایاته. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.